أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كل غبي غيره ضعيف وكل عزيز غيره ذليل وكل عالم غيره متعلم وكل مالك غيره مملوك. والصلاة والسلام على خير الأنام خاتم الأنبياء محمد. الصلاة علی الدافعی جیشات الاباطیل و دامغی سولات الازالیل. با لطف خداوند امروز سه حکمت دیگر را می‌خوانیم. 332، 333 و 334. اما حکمت 332: و قال علیه السلام سباب الرأی به دول یقبلو به اقبالها و یذهبو به ذهابها. نظرات حق و صائب مرتبط به دولت هاست، ربط است بین نظر حق و بین دولت ها. یقبلو به اقبالها، نظر حق پیش می آید اگر دولت اقبال کند. یذهب، نظر حق می رود اگر دولت برود. دو معنا داره، یک معنای ظاهری یک معنای باطنی. معنی ظاهریش که خب واضح هم هست، سباب الرأی به دول. اگر شما حرف حقی هم داری، این دولت ها باید مشخص کنن که شما حرفتون بزنی یا نزنی. اگر دولت با شما هماهنگ نباشد، شما حرف برای گفتن نمیتونی داشته باشی، صدا و سیما دست شما نخواهد بود. امام علی علیه السلام هم که باشی، شما باید در مزرعه کار بکنی. امام حسن هم که باشی، باید هیچ کاره باشی. سباب الرأی به دول، حرف حق، حرف صائب، نظر خوب، نظر داری. دولت اگه با شما صبح یا نظر تو بگو، برو منصبی باش، به هر کار دوست داری برو بکن. این معنی ظاهری هم طبق روایت تایید شده در قرآن و حکم از دولت الاشرار مهن الاخیار. اشرار که به دولت برسند، اخیار برن قصه بخورند. اخیار خیرها نیکها جایی ندارن، شر به دولت رسید است. تو میخوای چی بگی؟ برو رد کار رد علی هستی، برو تو مزرعه. و خودشون هم حتی این رو وانمود کردن. معاویه با هم نشینات دوستاش نشسته بود، گفت من اکرم الناس ابن و امن و جدن و جدتن و امن و امتن و خالن و خالتن. یه نفر بگید از همه بالاتر، از نظر اصل و نسب، پدر، مادر، جد، جده، عمه، عمو، خاله، دایی. خب دوربریاش معلومه کیان. گفتن امیرالمومنین اعلم. اولا معاویه امیرالمومنین است، غیر از علی علیه السلام هیچ کس امیرالمومنین نیست، حتی امام زمان امیرالمومنین نیست. که به امام صادق صلوات الله علیه گفت امام زمان بیاد بگیم السلام علیکم یا امیرالمومنین، فهم بودن این چه حرفیه. فقط حضرت علی بگید السلام علیکم یا حجت الله یا بقیت الله، چیز دیگه بگید. شما دور بریا میگن امیرالمومنین اعلم. معاویه گفت خب خودم میگم کی از همه بهتر. گفت امام حسن ها، پدرش علی ابن ابی طالب، مادرش فاطمه زهرا، خب جدش نبی مصطفی، جدش خدیجه کبرا، عمویش جعفر، عمش ام هانی، همینطور داییش قاسم ابن محمد، و همینطور مطرح کردم. گفت این بهترین بود. چه معناش؟ یعنی ما به بهترین ها کار نداریم، اونی که با ما باشه باید بیاد. با همین پروی معنا داشت. این فکر نکنید شما پیش من ادای خوبی در بیارید من جذبتون میکنم. من میدونم خوب کیه. باید حلقه اطاعت به گوشتون بیندازید تا بیایید. این یک معنا. سباب الرأی به دول، حرف حق داری، نظر خوب داری، نظر صائب داری، با حکومت اگر باشی کم بفرما یا تو میدون شما جلو باش. البته خدا هم این رو میخواد، خدا میخواد بزنا بتازند. حضرت رسول فرمود یا علی بالله لو ان الوذی فی غعر بئرن لبعث الله عز و جل الیه ریحن. اگر آدم پست لجن ته چاه باشد و دولت الاشرار باشد، یک بادی خدا میفرستد این پست لجن رو از زیر چاه میبرد فوق الاخیار، از خوبا بالاتر. میگه خدا میخواد بره بالا، بالا خدا میخواد بره بالا. چرا؟ میگه ولی با باد رفته بالا، زیر پاش خالی است. اینجاش هم دقت کنید، لبعث الله عز و جل الیه ریحاً طرفه، هل بالا رفتن خوب نیست. لو اراد الله بالنملت شرا، این روایت رو ببینید، اگر خدا برای مورچه‌ای شر بخواهد، انبت لها جناح، این دو بال بهش میدهد، فتارت برباز کند، فاکله تیر، پرنده ها بخورنش. حالا خدا میگه بسید بیان تو میدون، بالا رفتن افراد پس در دولت الاشرار کار خداست. چرا خدا این را میخواهد؟ اولا همین کلمه ریحن رو فعلا داشته باشید، زیر پاشون بال است، اینها خیلی مستقر نیستن، پاشون سفت نیست. خدا میخواد اجمالا بگم اگر دولت الاشرار باشد آدم های خوب بیان بالا، که دولت الاشرار مندگاره دیگه، چون خوب و خوبه دارم میکنن. خدا میخواد بزنه زمین، بزن آدم های ضعیف بیار بالا، بعد میرسه دولت بعدش. پس این معنی ظاهرش که حکومت های دیکتاتوری هم گرفته، میگن حرف برای گفتنم دارید باید ما مشخص کنیم. بلال علی بهتر که وجود ندارد، باید بری تو مزرعه بیل بزنی. اما معنی دوم ثواب و رأی به دول یقبل و به اقبال، این دولت ها بین ثواب و رأی و دولت در ارتباط. دولت باید قوی باشد که بماند، دولت ضعیف، اطرافیان ضعیف باید بروند. نه بگه خودی آمد بالا آمدن، زیر پاشون صفر نیست. خب یقبل و به اقبال ها، اگر دولت اقبال کند بیاد، خب ثواب رأی هم هست، اینو با هم با همه یذهب و به ذهاب، دولت برود ثواب و رأی هم میرود. یعنی وقتی دولت داره میره دیگه اینا فکرشون فکر نیست، ثواب و رأی نیست، اینا رابطه دارد با هم دیگه. اون روزی که میزداران و صندلی نشینان و رؤسا فکرشون ضعیف بود، شما بدانید رو به قبله اند که نه در حال احتضاره، خدا میخواهد که ضعیف برود. برو قوی شو که در نظام طبیعت ضعیف پایمال است، فکر ضعیف باید بدتر. در هر صورت دولت هم نیاز به فکر دارد، اون چه که موجب سقوطش می شود فکر ضعیفشه. دولت هر آید زنی رأی درست، و رود رأی تو پوچ و گیج و سست. ابن ابی الحدید میگه برمکی ها نزد یحیای برمکی تو اواخر دولتشون جمع شدن، 10 نفر بودن، 10 نفری متحد شدن، فکراشون رو همدیگر رو گذاشتن، یک مشکلی رو حل بکنن نتونستن. یکیشون گفت ما گاهی یک نفری 10 تا مشکل رو حل میکردیم، حالا 10 نفریمون هم یک مشکل رو نتونستیم حل کنیم، مثل که دیگه رفتنی هستیم، باید بریم. باطنش اینه، ولی اینا نمیفهمن، این باطن رو خدا میخواهد نفهمن، اینا باطن ها رو یا درست عمل کنی یا باطن رو نمیفهمن. مگر ملکوت رو هر کسی میبیند؟ مگر باطن رو هر کسی میفهمد؟ دیکتاتور ها هیچ وقتی معانی رو نمیفهمن، کلشون هم نمیاد، باورم نمی کنن. ولی خدا چقدر مهربان، منتقه، نقطه ضعف اونها رو کرده نقطه قوتشون رو کرده نقطه ضعف. حرف برای گفتن اگه داشتی بیا بلا نه یا خیلی خوب، این عامل سقوط. ما با افرادی که با ما باشن پیشرفت میکنیم، اوج میگیریم، این نردبان پوسیده، همون نقطه قوت میشه نقطه ضعف. این عجیبه و باز عجیبتر که اینا رو مونا نمیفهمن الحمدلله. و این معنی دوم هم طبق روایت عید شده است در قرآن الحکم امام دارد یستدل علا ادبار دوبل، اگر خواستید دلیل بیارید که این دولت رو به رفتن رو به احتضار و مردن است یا نه، از چهار جا میتونید دلیل بیارید، در به چهار دلیل: تضییع الاصول و تمسک بالفروع، کارهای زیر بنایی رو ضایع کرده، به ظواهر چسبید. مگه دیدی درختی خشکیده از چهار تا میوه بهش آویزونه، بدان باغ ویران. این دلیل برای که نیست تضییع الاصول و تمسک بالفروع، این اصلها رو ضایع میکنن که به فرد برسن. همین شبان جریان جالبی داره، یه وقت و از اقتصادم خوب نبود، کل مالیات جمع کردن، گفت ما رو بدبخت کردید. چطور؟ پول دستید میاد قدرت پیدا میکنی. گفت ستونهای قصرمون رو تراشیدید، آمدید نمای بیرون رو زیبا کردید. اقتصاد خرابه، این مالیات بستن ویرانش میکنن، همه چیز بین میرود. دلیل بر رفتن دولت ها به چهار چیز است که ببینید دولت رفتنیه داره میره یا نه. اگر دیدید مسائل اصلی ضایع شده، تمسک به فروع فقط آمار و دروغه، دیگر به تقدیم الاراذل و تأخیر الافاضل، بدها را رذلها را به پیش فرستادن مقدم کردن، افاضل اونهایی که دارای فضلن دار تأخیر انداختن آخر انداختنش، همین نقطه قوت اونها شد نقطه ضعف خودشون. اما راز سقوط چرا ساقط میشه؟ در هر صورت قدرت و حل مشکل به عقل. من شاور الرجال شارک فی عقولها، شرط درست حسابی داشته باشن، از فکر کنن، استفاده کنن، الا عقلشون ضعیف، یعنی حل مشکلشون ضعیف. من استعداد به رأی هلک، استعداد در رأی دارن، سعی صدر ندارند، باید از بین برن. از خلاف و یهدم و رأی، خدا بین خودشون هم اختلاف میندازه، باطل ها با هم اختلاف دارن، باطل با هم اختلاف دارن. حضرت در جنگ جمل فرمودن طلحه و زبیر بر فرض پیروز بشن که نمیشن، خودشون هم دیگر رو خواهن کشت. یه خلاف یهدم و رأی است. رأی و رجل میزان و عقلی، وقتی رأی ضعیف باشد عقل ضعیف، از معیار عقل افراد نظر و فکرشون. رأی ضعیف یعنی فکر ضعیف، عقل ضعیف، عقل ضعیف یعنی مشکل فراوان. در نجا بلاغه است عقل خدا داده برای حل مشکل. ما استعوده الله عمر ان عقلا الا لیستن قده به یوم ما، شر الالا ما خلاف شریعه، بدترین رأی آنی که خلاف دین باشد. اگر قرار باشد خلاف دین، دین که فقط رساله نیست، مکرر گفتیم، نمیدونم از کجا آوردن گفتن رساله دینه، دین هست ولی کافی نیست، نهج البلاغه باید کنارش باشد. خلاف نهج البلاغه، نهج البلاغه شریعته، هم یک شریعتی که میفهمن مردم، تعبدی نیست. خلافش بدترین آراست و سقوطه. خب حالا دولت مردی به خاطر ضعفش میرود، قانون است که ضعیف باید برود. خب دولت ضعیف هم با نظریات ضعیفش میرود. اما گاهی وقتا میبینیم آقا یکی رفت یکی دیگه جاش آمده، عیب ندارد، بذار این برود، ماندنش بدبختیست، و اگه زود بمیرد که خوبه، بذار بماند با ذلت. من لم یحسن یحسن فی دولته، کسی که قدرت دستش بود درست عمل نکرد، خذر فی نکبته، حالا چه خاری میکشد، چه ذلت میکشد، بذار سالها بماند. همینجور رفتن خیلی خوب نیست، مدتی ذلت بکشد بعد میرود. بله این از عجایبه، ظاهرش را اونها میفهمند ولی باطنش را خدا تقدیر میکند. نقطه قوت دولت های خراب نقطه ضعفشونه. حکمت بعدی: العفاف و زینت الفقر و شکر و زینت الغنا. عفاف زینت فقر است، شکر زینت غناست، زینت غناست. این یک حدیث طولانی است، زیبایی ها را مطرح می کند الخشوع و زینت و صلات مثلا التقلل زینت الغنائه طولانیست و من جمله این که الافاظ زینت الفقر زیبایی های این دنیا اینه که طرف فقیره ولی عزتیست اونی که فقر رو زشت میکند در جامعه اینه که فقیر عزتی زندگی نمیکند تعفف یک معنی که گفتم بنی تعفف است که در سوره بقره آیه 273 آمده یحسبو همال جاهلو اغنیا امن التعفف یه عده بی پولن ندارن ولی جاهله ها فکر میکنیم ندارن یه جرمه اگر اینجور آدم ها گیرتون آمد هواشو نداشته باشد ولی ما میریم طرف جاهل ها جاهل میشیم نداره ولی فکر میکنن دارن خب جاهلن که اینجور فکر میکنن ولی اینا تعفف دارن اظهار نمیکنن این خیلی زیباست نداره ولی عزتیست خب یه معنی دیگه هم داره تو اون عفاف به معنی خب حالا پاک زندگی کند آلوده نشه ظرفیت فقر داشته باشد یه مشابهش رو در سخن دیگر حضرت دارد ما احسن تواضع الاغنیا للفقرا طلبن لما عند الله چه زیباست طرف غنیست ولی متوازه میگه چیزی ندارم از خدا چیزی دیگه میخوام و احسن منه زیباترش تیه الفقراء علی الاغنیا اتکالن علی الله نداره ولی راه گم نکرده است که در خانه سروتمندان برود دیگر سرگردانی راه گم کرده این سرگردان بله توجه ندارد در خانه اغنیا راه گم نکرده که اونجا برود بی توجه خب این از زیبایی هاست که طرف غنی است ولی شاکر نداره ولی تعفف دارد عفیف است سیعتونا امام صادق فرمود من لا یسأل الناس ولو مات جوعا شیعه گدایی نمی کند ولو از گرسنگی بمیرد اما از این بدترش هم هست خیلی بد است گدایی از اون بدترش هم هست من اتا غنیان فتواضع له لهنا ذهب ثلث دینه رفته نزد موقعیت دار پول و پست دار تواضع میکنه چون رئیس است دو سوم دینش رفت یک بار دیگه تواضع کنه بدهکارم میشه اون چاپلوسان اطرافیان مسئولین بی دینن به استناد همین سخن حضرت حکمت 228 از ما انتظاری نیست ظلم میکنه اونا به بشریت کردن کسی دیگه نکرد همونها موجب شدن وضعیت خراب بشود اما بیدین های دوروبر رئیس ها خب شکر هم زینت الغناست طرف موقعیت دارد قوی است ولی شاکر است کی مثل حضرت سلیمان است از نظر موقعیتی نه قبلا بوده نه بعدن خواهد بود جن و انس پرنده باد در اختیارش کدوم سلطان پرندگان در اختیارو جن در اختیارو باد در اختیارو و درست حسابی هم از این استفاده میکرد وقتی ملکه سبا آمده از اون زمان نزد حضرت سلیمان از اونجایی که میخواد بره آب موج میزند بعد پاچه شلوارش میده بالا که خیس نشود کشفت ان ساقه ها بعد حضرت اینا شیشه است الان میتونن درست کنن بارد جایی میشید آب موج بزند رو شیشه باشد از روش رد بشید چه کار میکردن اونا این آسیاب بادی را اون زمان درست کردن اینها جنیان یاد دادن که این آسیاب بادی درست از باد استفاده کن الان از باد استفاده نمیشه قوی ترین انرژی است از این استفاده نمیشه حتی الان که وقتی این وضعیت رو دید ملکه سبا گفت که ربینی ظلم تو نفسی و اسلم تو من سلیمان خب جن در اختیارش با یک چشم به هم زدن نه که فقط جن بیشن توجهی ندارد افرادی که قدرت های ملکوتی دارن با او بودن، آصف ابن برقی ها با یک چشم زد هم زدن تخت بلقیس رو بیاورد. خب حالا همین سلیمان با این موقعیتش پرنده ها سایه بیفکنن، بعد با پرنده ها صحبت کنن، هدهد برود بیاد، نه تو قرآن آمده است، سوره نمل، حتی اذا اتوا علی واد النمل، حضرت سلیمان و سپاهیانش آمدن به یک بیابانی که مورچه ها بودند. قالت نملتون، نمله ای تاش دا وحدت است، مثل شجره، مثل سمکه، اما اینجا قالت نملتون، پس معلوم میشه این مورچه مؤنث بوده، نه به خاطر تا نمله، او تا وحدت است، به خاطر قالت. یک مورچه ماده کوچک، یا ایها النمل ادخلوا مساکنکم، بریم تو مسکنهای خود، را یحتمنکم سلیمان و جنودو و هم لا یشعرون، سلیمان و سپاه شما را لگد مال نکنن، اینا شعور ندارن. البته یک تعبیری هم همینجا میکرد، نزدیک سلاطین برید ولو سلیمان باشد لگد مال بشید، نزدیک نشید، کار نداشته باشید. فتبسم اضاحه کن من قولها، ادامه را ببینید، سلیمان نبی تبسم کرد، خنده اش گرفت و قال رب اوزعنی، خدای من، گفت خدای من توفیقشو بدن اشکر نعمتک. این نعمت سلیمان، حالا یک کسی یک چیزی گفت، سیزن داشته باشید، بزن و بگیر را نندازید. این جزء حکومت سلیمان زیبا نیست، سیزن رشتی باش کرده. در جریان انوشیروان نقل میکنند قصر عجیبی ساخت، مهندسین از کشورهای مختلف آمدن، بعد اون مهندسی سلطنتی ایرانی خیلی قوی نگاه کردند و ثبت میکردند و مینوشتند و تا رسیدن به اتاق خود انوشیروان، دیدن این اتاق قناسی دارد، همونجایی که خودشه سلطان قناس، اعتراض کردن، گفتن ما از زیباییاش متعجب بودیم، هم اتاق خودت قناس شده اینجا، خب درستش میگردیم. گفت یک اشتباهی شدی وسطا، ما محاسبه کرده بودیم اینجا اینطوری در بریم، اینجا یه خانه پیرزنه بود بعد میخریدیم، گفت نمیفروشم، ما مجبور شدیم دیگه این شکل درش بیاریم. اون مهندس ها گفتن که ما میریم مینویسیم و میگیم زیباترین قسمت قصرش همه قناسش بود. این مهمه، سلطان اگه سلطانه تواضع داشته باشن، پولدار اگه پولداره، رئیس تواضع داشته باشن. خب این زیباییست که انسان فقیر عزتی باشد، البته توصیه به فقر نمی شود، ما این رو مکرر گفته ایم، کسانی باید ساده زندگی کنند در کشور که رئیس هم در نهج البلاغه این رو دارد، عامه مردم راحت زندگی کنند. گروه دومی هم باید ساده زندگی کنند، اونایی که میخوان رایان کار اصلاحی بکنند، که البته این هم باز این حدیث دو جور معنا میشه، من احب بنا اهل البیت فلیستل الفقر جل بابا، یه معنیش همینه، اگر میخوای کار اصلاحی بکنید شما نمیتونید مرفه باشید. یک معنی دیگرش اینه که اصلا فقر اینجا در حقیقت فقیر الله هست، اگر میخواهید به هیچ کس توجه نداشته باشید، فقیر الله باشید، راهش از عشق اهل بیت میگذرد، بعد از این مسیر شما بیایید. اینو قبلا توضیح داده و اجمالا این که مردم ما توصیه فقر ندارن، اونی که توصیه فقر دارن به رئیس ها ساده زندگی کنید که بفهمید فقیران چه میکشند. اون بحث دومش اونایی که میخوان بعد مصلح باشند، بر امام زمان که میاد بیارانش میگوید اگه میخواد با ما باشید دیگه راحت خوابیدن و رو بالش در گذاشتن نداریم، سرتون رو باید روی خشت بگذارید، ما دنبال اصلاح هستیم. خب این که توصیه به فقر نداریم، این سخن امام صادق رو ببینید، لا خیر فی من لا یحب جمع المال من حلال، خیر نیست کسی که نمیخواد پول از حلال جمع کنه، جمع کنه پول از حلال. علاوه شما زن و بچه دارید، رفت آمد دارید، قرض دارید، نمیخواد قرضتو بده، نمیخواد سلی رحم کنی، نمیخواد نفقتو بده. در این حد که علاوه انسان دینشو بده، سلی رحم بکنه، واجباتش انجام بده. حکمت بعدی 334، یوم العدل علی الظالم اشد من یوم الجوره علی المظلوم، روز عدالت بر ظالم شدیدتر است از روز ستم بر مظلوم. مظلوم بر روز ستمی رفت و گذشت، ظالم منتظر روز عدالت باشد که سخت است. مشابه این سخن را حضرت تکرار در نهج البلاغه دارد، به این سبک یوم المظلومه علی الظالم اشد من یوم ظالم علی المظلوم. اینجا یوم العدل است، اینجا یوم المظلوم. روز مظلوم که روز تخت و تاز اوست شدیدتر به ظالم میگذرد از روزی که ظالم تخت و تاز میکرد. معنی اولی که شاری هم گفتند، یعنی قیامتی در پیش است و اون سخت‌تر بر ظالم میگذرد. یکی از اسامی قیامت یوم التغابن است که یکی از سورای قرآن هم همین است. اونجا معلوم میشه که ضرر کرده، اونجا ظالم میفهمه چه ضرری کرده. اما این که سخت داره به چند دلیل. اولا این که این دنیا نسبت به اون دنیا کمرنگ تره، یه قانونش اصلا بسیار کمرنگ تره. میگه در این دنیا هر چی بهش برسید روایت. بعد میفهمید اونقدر که فکر میکرد دیدم مهم نبود. قبل از اینکه آدم برسه چه توهمات و آرزوهایی داره، بعد که میرسه چند روز بعد عادی میشه، معلوم میشه پس این دنیا بله اون چه تصورش بزرگتر بود از واقعیتش. در اون طرف دنیا روایت برعکس میگه، میگه تصورش ما هرچی باشد اونجا که برید میبینید اونجا قوی تره. ایه دلیل. دلیل دیگرش این که طرف 50 سال ظلم کرده، اونجا الی ابد مجازات میشود. دلیلش همینه. میگن تو شخصیت ظلم بود، 50,000 سال هم میکردی صدام صدامه، قذابی قذابیست، طبق شخصیت اونجا محاکمه میشه. خب این یک معنا که در خود 151 مذرد دارد. مقدم علی الله مظلومین، شما که گام میگذارید به اون دنیا به قیامت حاضر میشید از نزد خدا، مظلوم حاضر بشید، بهتر از اینی که اونجا گام بگذارید و ظالم مطرح باشید. در جای دیگر دارد، والله لن ابیت علی حسک سعدان مسعدا، منو به قول زنجیر بکشید بر روی خار سعدان بکشانید. احب الی من ان القى الله برسوله یوم القیامه ظالما لبعض العباد، من این را بیشتر دوست دارم از این که روز قیامت بشه به عنوان ظالم اونجا من در بارگاه خدا حاضر بشم. خب این یک معنا که قیامت که یوم العدل است، قیامت که روز مظلوم است، به ظالم سخت‌تر می‌گذرد نسبت به اون روزی که مظلوم بر او گذشت. اما معنی دوم از کجا معلوم؟ شما از کجاش فهمیدید قیامته؟ ما قرائنی داریم همین دنیا به ظالم مجازاتی میرسد، همین دنیا. این روایت رو ببینید، اسرع الشیء عقوبة البغی، سریع‌ترین مجازات چیه؟ مجازات ظلمه. اگر قیامتی خیلی سریع‌ترین نیست، همزمانه. پس از هیچ جای این روایت در نمیاد، یعنی قیامت نزالم همین دنیای خوبی هم ندارد. من سل سیف البغیه قتل به، شمشیر ظلم هر که بکشد خودش کشته می شود. اما چطوری؟ همه ما از زندگی اینا خبر نداریم، بدبختی های تو زندگی اینا هست که وانم بودم نمی کنند، که واقعا عبرت. این یکی، شما تبلیغاتشون کار نگیرید، بدبخت در داخلی یکی. ببینید حسد به نوف بکاری میگفتن نوف بیکاری میگه بله حضرت ایستاد روی یک سنگی علیه مدره اتون من صوف، اون لباس رویی حضرت پشمی بود. صوفی ها را که میگن صوفی، خودشون منصوب حضرت علی میدونن، اینجور اسنادی آوردن میگن درست که این سند نمیشود. خود حضرت اواخر اون لباس کرباس میپوشید و حمائل و سیف لیف، شمشیرش آویزان و نعلین به پا، و اونجا سخنانی گفتن. به این جمله گفتن آقا این بحثا ان لکم فی القرون سالفت لعبره، این قرنهای گذشته رو ببینید، این الامالقه و ابناء الامالقه، املاق ها کو فرزندانشون کو، فرعون ها کو فرزندانشون کو، این الذین قتلوا النبیین، قاتل انبیا کو و ادفعوا سنن المرسلین، اونایی که میخواستن روش پیغمبران رو خاموش کنن کجایند؟ این الذین سهر الجوش، اونایی که لشکر کشی رو انداختن کو؟ اسکر الاساکر، لشکرها درست کردن، پادگانها درست کردن کجا هستن؟ مدن و المدائن، شهرسازی کردن نیستن، و بچه هاشون در روایت ظالم، بعضی ظالم ها بچه هاشون مشازد میشن، به این بدبختی میکشن به خاطر بچه هاشون، یا بچه هاشون چه ظلم کرده؟ اولا بچه ها من نیست که کوچکم، چون معنی ندارم. ظالم 60 سالشه، بچه 40 سالشه، همکار میکنه، همکاریست. بچه های صدام کشته بشه این دردشو باید بکشن. و بعدم بعضی از اون بچه ها میبینید آینده هم میشن مثل همین بابا، این هم باید از بین برن، نیرکشن برتری دارن، این باید از بین برن نمانه. خب اون چی که از بچه هاشون بکشند و این یک روش. پس چی شد؟ ظالم در همین دنیا بدبختی میکشند. چطور؟ یک روششون به بچه هاشون بد میگذارد، نسخت بهشون میذارد. امام باقر فرمود یک جور دیگر میشود، ظالمی از ظالم انتقام میگیرد، گوشی از صدام انتقام میگیرد. بله، ما انتصر الله من ظالم الا به ظالم، خدایی که از ظالم انتقام میگیرد، مظلوم میبینید بیچاره اصلا مرده، اصلا زورش نمیرسد، ولی دست بالا دست بسیار یه ظالم دیگری، خدا انتقام از ظالم با ظالم میگیرد. بعد این آیه رو خوندن و که ذالک نولی بعض الظالمین بعضا، بعضی ظالمین رو به بعضی مسلط میکنیم، به مکان و یکسمون، میخواست ظلم نکنن خاطر کاری که کردن. اما یه جور دیگه هم میشه، به سیرت العادل یغهر المناوی، این ظالم روشش روش ظلم بوده، روش عدالت که نبوده، خودش محکوم. اگر یک زرنگ عاقلی پیدا بشود، از همین روش علیه خود او استفاده میکنه. روش های مختلفی است که بر ظالم بسیار سخت میگذرد و به این مزجی هم داریم، به باید به این مزمون داریم، این عبارت نیست، الملک یبقا ملکوف و لا یبقا محبوب، نمیمونن ظالم، نمیمونن. حالا ممکنه به مردمش برسد توف داشته باشد، کافر باشد، در اون میموند، خدا را قبول ندارد، در ظلم نمیکند به مردمش، اون میماند. اما اگر بگه خدا را قبول دارد به مردم ظلم کند، نمیماند. و السلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد.